11 صبح در ایران است. این صدای رادیو فردا است. رقبای انتخاباتی افغانستان دولت وحدت ملی تشکیل می‌دهند. گزارش‌ها حاکی از ارائه پیشنهاد تازه‌ای از سوی آمریکا به ایران در ارتباط با تعداد سانتریفیوژ هاست. و وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که ایران تلاش آمریکا برای مبارزه با حکومت اسلامی را جدی نمی‌داند. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به بخش خبری ساعت 11 صبح رادیو فردا خوش آمدید. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رقبای انتخاباتی افغانستان امروز یک شنبه توافقنامه ای را امضا می کنند که به موجب آن یک دولت وحدت ملی در این کشور روی کار خواهد آمد. به گزارش رویترز این توافقنامه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در شهر کابل امضا می شود و به موجب آن اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان و عبدالله عبدالله نیز رئیس شورای اجرایی این کشور خواهند شد. ریاست شورای اجرایی سمتی همچون نخست وزیری است. افغانستان پس از برگزاری دور دوم انتخابات در خرداد ماه با اعتراض عبدالله عبدالله به نتایج دچار بحران شد و از آن زمان تا کنون تشکیل دولت جدید در این کشور به تعویق افتاده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات در نیویورک میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهاد تازه‌ای داده و دو طرف در حال بحث در این مورد در مذاکرات جاری هسته‌ای در نیویورک هستند. بر اساس این گزارش به نقل از این دیپلمات‌ها که نامشان برده نشده، آمریکا پیشنهاد کرده است که ایران می‌تواند بخش اعظم 19000 سانتریفیوژ موجود خود را نگه دارد، اما نباید هیچ گونه اورانیومی به آنها تغذیه شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که به نظر می‌رسد ایران به این طرح نظر منفی ندارد. پیرامون این خبر بیشتر بشنوید در گزارش همکارم شاهین بشیری.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات در نیویورک میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهاد تازه‌ای داده و دو طرف در حال بحث در این مورد در مذاکرات جاری هسته‌ای در نیویورک هستند. موضوع تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همواره یکی از اختلافات اصلی بوده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که اگر کشورهای 5 به علاوه 1 آمادگی اتخاذ تصمیمات سخت را داشته باشند، امکان رسیدن به توافق حتی تا قبل از ضرب الاجل 3 آذر نیز وجود دارد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که آقای ظریف این سخنان را روز شنبه 29 شهریور ماه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ که در محل نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک در آمریکا انجام شد بیان کرد. اما پیشنهاد تازه آمریکا به ایران در مورد تعداد سانتریفیوژها شامل چه مواردی است و چه تعهداتی را برای ایران به دنبال خواهد آورد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در این زمینه به رادیو فردا میگوید
سه مسئله در واقع مشکل ساز در مذاکرات اتمی میان ایران و 5 به علاوه 1 وجود داره. یک مسئله دوره زمانی اطمینان‌یابی از اجرای تعهدات و رفع تحریم هاست. مسئله دوم تأسیسات عراق هست و مسئله پلوتونیوم و مسئله سوم تعداد سانتریفیوژ هاست. من فکر میکنم در این مذاکرات تمرکز بیشتر روی تعداد سانتریفیوژ هاست به دلیل اینکه این مسئله محوری تر هست. پیشنهادی که امریکایی ها مطرح کردن این هست که در همین حد 19000 سانتریفیوژی که وجود داره ایران بتونه این سانتریفیوژ ها رو نگه داره، اما تزریق اورانیوم به این سانتریفیوژ ها انجام نشه. این مسئله میتونه هر سه اون هدف رو به نظر من تأمین کنه. در واقع یک راه میانه ای هست هم برای ایران که با سربلندی از این مذاکرات بیرون بیاد، هم برای غربی ها که اطمینان پیدا بکنن که برنامه اتمی ایران رو به نظامی شدن پیش نره.
توافق هسته‌ای 6 ماهه ژنو که آذر پارسال میان ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد و از 30 دی ماه 1393 به اجرا گذاشته شد، طی تیر ماه سال جاری به مدت 4 ماه دیگر تمدید شد و طرفین تلاش دارند تا آذر ماه امسال به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. سؤالی که همواره در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 مطرح می‌شود این است که اصولاً آیا امکان دارد توافقی میان دو طرف حاصل شود، بیان که مورد مخالفت جمهوری خواهان در کنگره آمریکا و یا اسرائیل واقع نشود؟ این سوالی است که مجید محمدی به آن پاسخ میگوید.
ببینید، امکان نداره توافقی به وجود بیاد که همه نیروهای دو طرف با اون موافق باشن. اما ما وقتی که به کنگره امریکا نگاه میکنیم، از حیث مواجهش با برنامه اتمی ایران بسیار شبیه هست به منحنی زنگوله‌ای آماری. چیزی در حدود 60% در میان قرار میگیرن که اینها در واقع اکثریت هستن و در دو طرف هم 2-20% رو میبینیم، یعنی گروهایی که اصولا معتقدن که امریکا در این موضوعات نباید دخالت کنه. دیدگاه‌های انزوا گرایانه گذشته خودشون دارن، در میان جمهوری‌خواها هم اینها به چشم میخورن. در اون طرف هم گروهایی هستن که معتقدن که اصولا جمهوری اسلامی نباید غنی‌سازی بکنه و اصولا هیچ سانتریفیوژی نباید داشته باشه. اگر توافقی شکل بگیره که حدود 60% رو بتونه قانع بکنه، من فکر میکنم نقش 2-20% رو که در دو طرف قرار میگیرن به شدت جنبه حاشیه‌ای پیدا میکنه. اسرائیل هم اگر توانی داشته باشه، حداکثر توانش رو قبل از مذاکرات بر روی دولت اوباما فشارهای خودش رو میاره، چون بعد از شکلگیری توافق که میتواند جهتش به سمت این باشه که اون اکثریت رو قانع بکنه، اسرائیل ها دیگه نخواهند توانست حرفی در این میان داشته باشن.
گزارش رسیده از نیویورک حاکی است که مذاکرات نمایندگان ایران و گروه 5+1 برای کاهش اختلافات خود از جمعه در مقر سازمان ملل متحد آغاز شده است. در میانه همین مذاکرات، به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه بعد از حضور در نشست مدیران سیاسی جمهوری اسلامی و 5+1 در نیویورک گفت که علی‌رغم اختلافات در موضوعات، فضای بسیار خوب و سازنده‌ای بر مذاکرات حاکم است و اراده و جدیت لازم در همه طرف‌ها وجود دارد.
در تحولی دیگر، در نیویورک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا گفت که ایران با توجه به برخی اقدامات آمریکا قانع نشده که این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی جدی است. به گزارش وبسایت رسمی این شبکه تلویزیونی، آقای ظریف حمایت مالی آمریکا از گروه‌های مخالف بشار اسد در سوریه برای جنگ با حکومت اسلامی را عملی متناقض نامید و گفت که ضعیف کردن یک حکومت مرکزی که خود در حال مبارزه با حکومت اسلامی است، کمکی به حل بحران عراق نمی‌کند. به گزارش رویترز، آقای ظریف در رابطه با راه حل بحران عراق گفت که هر گونه تلاش باید از طریق کشورهای منطقه باشد و سپس به تایید جامعه جهانی برسد، نه آنکه عکس این روند اتفاق بیفتد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بر اساس متن سیاست‌های کلی علم و فناوری که به تازگی ابلاغ شده، مقرر شد که بودجه تحقیق و پژوهش ایران تا پایان سال 1404 تا حداقل 4% تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، نخست به جایگاه ایران در عرصه پژوهش و تحقیق پرداخته است.
سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی، یعنی ورودی نظام پژوهش ایران، بنا به آمار رسمی کمتر از 0.5% که نزدیک به 1/3 میانگین بین المللی. این نسبت در کشورهای همچون ژاپن و کره جنوبی تقریبا 8 برابر ایرانه. همچنین بودجه پژوهش در ایران از 1 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کنه. این بودجه برای کشورهای همچون فنلاند و سوئد 6-10 برابر ایرانه و بودجه ایالات متحده امریکا نزدیک 400 برابر ایرانه. از نظر خروجی نظام پژوهش و تحقیق هم، یعنی تعداد پژوهشگران، تعداد مقالات پژوهشی، میزان ثبت اختراع و اکتشاف و همچنین صادرات فناوری نو نیز، جایگاه ایران در رتبه بسیار پایین بین‌المللی.
آقای علوی، حالا می‌خواستم به طور کلی نظر و ارزیابی شما رو درباره این ابلاغیه بپرسم.
ابلاغ سیاست‌های کلی فناوری و پژوهش به خودش نمیتونه فرایند پژوهش در کشور رو بهتر بکنه. ورودی و امکانات رو بیشتر میکنه، اما الزاماً حاصل و خروجی این نظام رو بهتر نمیکنه. اما تزریق همین امکانات نیز چندان قطعی نیست، چون برای مثال طبق برنامه پنجم توسعه باید سالیانه 0.5% به اعتبار پژوهشی از تولید ناخالص ملی اضافه میشد و امروز به 2% میرسد، اما این نسبت هنوز زیر 0.5%. بنابراین اختصاص بودجه شرط لازم بهبود پژوهشه، ولی نه همه شرایط لازم و نه شرط کافی. هرچند به نظر نمیرسه که با توجه به تعیین‌های مالی دولت و کسر بودجه شدیدون حتی امکان افزایش بودجه پژوهش و تحقیق فراهم بشه.
آقای علوی، به نظر شما چه شرایط دیگه‌ای برای بهبود وضعیت پژوهش در ایران ضروریه؟
نظام آموزشی ایران پژوهش بنیاد و مولد نیست و از نظر اسلوب آموزشی تحت تأثیر آموزه‌های کهن و حوزویه و از نظر بین‌المللی هم منزویه. این تنها فرصت آزادی پژوهش و داد و ستد رو با جهان گرفته. مهمترین شرط گسترش و بهبود پژوهش استقلال مؤسسات آموزشی و پژوهشی و غیر مشروط کردن اون به حوزه ایدئولوژی حاکم و قدرت. امروز بسیاری از پژوهشگران که حتی مشکل بودجه هم ندارن به دلیل نبود امنیت و آزادی و کیفیت پایین پژوهش ایران رو ترک میکنن. بنابراین متغیرهای نرم افزاری لازم هست که میبایست افزون بر بودجه به اون پرداخته بشه.
گفتگو با احمد علوی رو میشنیدید درباره بودجه تحقیق و پژوهش در ایران و ابلاغ سیاست‌های این حوزه.
از تاریخ یکشنبه 10 فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای تقویت آتش‌بس موقت روز چهارشنبه 2 مهر در شهر قاهره با میانجیگری مصر از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک منبع آگاه در این باره گفته است که مصر نمایندگان اسرائیل و حماس را دعوت کرده تا روز 2 مهر با هم در قاهره دیدار کنند. اسرائیل و حماس پس از 50 روز درگیری روز 4 شهریور به آتش‌بس رضایت دادند. مقامات مصری با تایید این خبر اعلام کردند که گروه‌های فتح و حماس نیز دعوت شدند تا فردا دوشنبه با هم در قاهره مذاکره کنند. و بالاخره این که به گفته دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، دولت حسن روحانی در یک هفته اخیر 2000 تن برنج از شالیکاران ایرانی خرید کرده است. به گزارش ایرنا، دولت این تصمیم را برای حمایت از شالیکاران داخلی و همچنین خروج از رکود بازار گرفته است. پس از شنیدن این خبر به پایان این بخش میرسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط اونها ساعت 11:30 صبح به وقت ایران پخش خواهد شد. تا اون موقع لحظات خوب و آرومی داشته باشید. بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه.